بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. درباره این بسم الله چقدر صحبت ها کردن و ما خودمون گستاخی ها کردیم، یعدادی ها کردیم که درباره این سخنی گفتیم. من ز کجا بین پروبال از کجا، من که و تعظیم جلال از کجا. گفتن که اون که در قرآن هست در سوره حمد هست. حالا بعضی میخوان حروفش رو جمع بکنن ببینن آیا میخوان از طریق علم جبر و اعداد و اینها شاید راه بده کنن. این حروف مقطع رو گاهی جمع میکنن، الف لام میم کاها عین صاد قاف عین سین قاف، بعد جمع میکنن. شیعه میگن این مجموعه حروفش را اگه جمع بکنیم میشه صراط علیین حق و نمسکه، یعنی صراط علی حق، ما اون انتخاب میکنیم. سنی ها همین حروف رو جمع میکنن میگن که در میاد که مثلا صراط و سنت حق و مثلا نسلکه، یه چیزی مشابه این. اونا هم گفتن که هر دوش هم از همین حروف تشکیل شده. در مورد این که قرآن منعکس شده در، یعنی خلاصه شده در سوره حمد و هم در بسم الله و بسم الله در با، و حضرت مولا فرمودن که انا نقطه تو تحت البا، این هم خیلی نگاه های گوناگونی شده، ولی من فکر میکنم عاقلانه ترینش اونست که ما در اجمال و تفسیر بکنیم. یعنی بگیم آنچه که به تفصیل آمده در اینجا به اجمال آمده و به اشاره، چون کل قرآن دعوتش به سه چیز هست. یکی ایمان به خدا که پر شده قرآن از الله، شاید 2600-700 بار کلمه الله به کار رفته در قرآن. مثل خون در شرایان قرآن جاری کلمه الله، و نشون میده که هیچ مسئله مهمتر از این که ما ایمان پیدا کنیم به الله، اون کسی که همه حیران و شیفته و سرگردان او هستن، نیست. از این مهمتر چیزی نیست. بعدم ایمان به معاد و روز قیامت و اینکه ما شما رو عبس نیافریدیم، ام حسبتم انا خلقناکم عبسا، ایحسب الانسان ان یترک سدا، آیا انسان فکر میکنه که ما همطوری برش میکنیم و اینجا اومده و بدنم میمیره تموم میشه؟ اینم خیلی مهمه. یعنی کمتر سوره‌ای هست که اشاره‌ای به این بازگشت و به این معاد نکرده باشه. معلومش این هم خیلی مهمه. این دوتا ایمان، ایمان به خدا مبدأ و معاد، اینقدر این دوتا مهمه که اصلا فلسفه رو میگن خلاصه میشه در اثبات مبدأ و معاد. کتابی داریم به نام مبدأ و معاد، کتابهایی داریم با عنوان آغاز و انجام که همون مبدأ و معاد، یکیش مبدأ و معاد ملا صدرا، شام آغاز و انجام خواجه نصیرالدین طوسی، که هر دو شما توصیه میکنم که عزیزان بخونن. سوم عمل صالح، کار خوب، تقوا، شرافت، انسانیت. نیکخویی و خلق خوش، اینم یک. این ستا محور اصلیه و مژده دادن که هر کس آراسته شد به این سه وصف، لا خوف علیهم و لا هم یحزنون، خوفی نداشته باشن، حزنی هم نداشته باشن. وقت میبینیم که هر ستای این در سوره حمد هست. حالا مقدمه چینی و تمهیدی دارم میکنم که این وارد نظامی بشیم و عرض کنم که نظامی و حافظ و مولانا و سعدی و سنایی و فردوسی روی این سه تا کلمه تأکید کردن، این سه مطلب تأکید کردن و شرح کردن و تمثیل و افسانه و حکایت آوردن که این سه تا رو در دلها بنشونن. معارف که کتاب معارف می نویسن این سه تا رو باید تأکید بکنن. اگر برای دانشجویان، برای محصلین دبیرستانی میخوان معارف اسلامی تدریس بکنن، من فکر میکنم بهترین مواد اولیش در نزد همین بزرگانیست که اسم بردیم. سوره هم اول با بسم الله شروع میشه، الله رو به دو وصف رحمان و رحیم یاد میکنه. خود این هم آیه دلگرمیه که اونی که مبهوت و حیرانی که هست نیست، کیه، چی کار میکنه چی کار نمیکنه، این رحمان و رحیمه. اصل رو بر رحمان و رحیم گذاشتن. 114 سوره قرآن 113 تاش بسم الله الرحمن الرحیم داره. یه دونش که گفتن براءت من الله اول سوره توبه است، اون رو به شروع میشه. اونم گفتن که به در واقع جایگزین همون بسم الله الرحمن الرحیم، مثلا در پرده رفته اصطلاح علامت اختصاریش گذاشت. تازه یه بسم الله دیگه هم در سوره دیگر آوردن که مجموعاً 114 تا بشه و تقریبا همه سوره ها صاحب یک بسم الله بشه. حالا در سوره هم شما میبینید که اول خدا رو معرفی میکنه به صفت رحمان و رحیم. یه محصه این که رحمان و رحیم رو آدم گفت، خود به خود آدم میگه الحمدلله رب العالمین. این است که دنباله طبیعی بسم الله الرحمن الرحیم. چرا؟ برای این که وقتی یک رحم الله رحمان و رحیمی هست، بنابراین الحمدلله که یک بالاخره ما نجات پیدا کردیم از سرگشتگی و سرگرانی که چیکار بکنیم تو این عالم، ما خبر دادن که بنابراین الحمدلله رب العالمین، سپاس و شکر و حمد و ثنا مر خدای عالم را، به قول مولانا هزار حمد و ثنا مر خدای عالم را که دنگ عشقمو از ننگ خیشتن رستم. الحمدلله که ما اومد، اون اومد، ما رفتیم. دوست بباید خرید، خیشت بباید فروخت. اگه میخوایم معامله بکنیم، برای این حمد و ثنا مخصوص پروردگاری است که یه چنین صفتی داره که رحمان و رحیم. دوباره تأکید شده روی رحمان و رحیم که الرحمن الرحیم رب العالمین هست. حالا این الرحمن الرحیم اگر اینکه تکرار شده تکرار نشده، این اونجا اون الله رو داره صفتش رو میده که اون الله رحمان الرحیمه، یعنی اونی که علی حفیه العقوب عقلها حیران و هستن، اون رحمان رحیم. اینجا گفت الحمدلله رب العالمین، رب عالم یعنی پروردگار عالم، مهربونه. یه دایی مهربون داری، شیر بهت میده، بغلت میکنه، نگهداری میکنه. جنبش این مهد خوشخواب توست، مهد که مهراب توست، مهد صفت از پی خوشخواب توست. این عالم رو به عنوان تخت خواب درست کردن برای تراحت بگیر بخوابی، دایی داری. شیر بر گهواره و تفلان پشان، حق تعالی این جهان را مهد خواند. یعنی گهواره است اینجا، شیر در گهواره و تفلان پشان. پس رای سعادت که یه رب العالمینی هست، رب هم یعنی مربی، مربی که مهمترین مسئلش مادره، محبت داره، گرمای وجودش به آدم میده، آغوشش به آدم به فرزند میده، شیر میده، ترخوش میکنه، میدونم تمامه مراقبت های لازم رو با تمامی دل بدون هیچ انتظاری کار رو داره میکنه. این درست مظهر الهیت ها، یعنی فقط خداست و مادر که این کار رو میکنن. مادر میگن عاشق دیاره، یعنی این که اگه بچه هرچی اذیت بکنه اینا، باز نمطبه که میاد میگه مامان مثلا درد میکنه اینجا، فورا مثلا تمام فراموش میکنه که این چه حرفایی زده. و چقدر بی‌انصافیه که آدم یه حرفی به چنین موجود نازنینی بزنه که دلش رنجیده بشه، که نمیشه. اتفاقا علت این که بعضی ها گستاخی میکنن چون میدونن که مادره و رنجیده نمیشه، که من میدونم که تو رنجیده نمیشی، از این جهت اینقدر ازیت کردم. ما خوبه این خیلی ظلمه. آدم وقتی میفهمه که این رنجیده نمیشه باید خیلی دقت بکنه که یه همچین نازنین رو هیچ آزاری نکنه. بلا تقول لهما افن، یعنی حتی یه کمترین چیز اعتراض آمیز هم باشو نکن. مثلا این رب العالمین معلوم شد. حالا این رب العالمین رحمان رحیم هم هست، یعنی اونی که همه عالم رو مربیه و پرورش داره میده و اون دانه رو در زمین پرورش میده و اون از هسته رو میاره در بالای درخت و انگور میکنه و گردو میکنه و بادام میکنه و خوشه زرین عنب ایجاد میکنه و انجیر که گفت بگیر آیین خرسندیز انجیر که هم طفل است و هم پستان و هم شیر. انجیر هم پستان خودش به تنهایی همه رو با هم داره، شیر داره، پستان داره، طفل هم هست چون به دنیا آمده. بگیر آیین خرسندیز انجیر که هم طفل است و هم پستان و هم شیر. حالا این اون رب العالمین نگاه بکنید در عالم آثار رحمتش هست که چون این گل بدرنگ را در رنگ ها می آوری، معلومه که اینا رو تو طوری درست کردی که ما خوشمون بیاد، زیبایی دادی، شکل و صورت زیبا، تناسبات، هارمونی ها، اینا رو خلقی نمیشونه، ربه و مربیه، ساز میکنه، کوکا رو سازها رو پوک میکنه، الرحمن الرحیم. بعد وارد یه مرحله دیگه میشه، این در معرفی اون مبدع بود. مبدع شما الله رحمان و رحیم، رب العالمین هم هست، رب العالمین و مهربانی هم هست. بعد یه مطلب میگه مالک یوم الدین، یه خبر دیگه وارد جریان میشه، روز جزا، مالک روز جزاست. اونم خیلی مهمه. ما همش فکر میکنیم که اصلا روز جزایی نیست، جزایی نیست اصلا، هر که هر کار داره میکنه و بعدن هم فکر میکنم که حساب و کتابی نیست. و در حالی که مالک اگه آدم بدونه که هیچ نگران نباشین، تنیسون انگلیسی میگه که هیچ قدرتی در عالم وجود نداره که به یک کرم بیچاره‌ای که در روی زمین میخزه ظلم بکنه. اگر میبینی که مشکلی برای او پیش میاد اون در یه جای جبران میشه، وگرنه شما هیچ نگران این مسئله نباشید. اون دو تا کرم ابریشم که با هم در روی برگ درخت به هم رسیدن سلام کردن، یکیشون سوسیالیست بود، ماتریالیست بود، یکیشون گرایش های معنوی و ایمانی داشت، گفتش که تو عاقبت ما رو چطور میبینی؟ تو ما عاقبتی نداریم، چیز بود که ما عاقبت نداریم، ما آخرش یه پرنده ای توف میزنه ما رو از زمین ور میداره و بعد ما با این هیئت ممقوت منحوس روی زمین داریم میخزیم مثل کرم، ما چطور ممکنه بر پله های طلایی دروازه جاودانگی بتونیم قدم برداریم؟ ما که میتونم چکاری بکنیم؟ حالا هم چیزی و ما روزگارمون سیاد. تو نظرت چیه؟ والا من فکر میکنم که اون پروردگاری که ما رو آفریده همین درد رو گذاشته که ما اینجا بخوریم، رب العالمین برد گذاشته که ما اینجا بخوریم، این ما خاطرمون به اندازه اون کبوتر، به اندازه اون یکی دیگه، به اندازه همه عزیز هست، ما عزیز بوده خاطرمون که ما رو اینجا پدید آوردن و حتما یک برنامه‌ای بر ما دارن. حالا نباید نگران باشیم و ما ممکنه یه روزی بتونیم پرواز کنیم در اون دروازه طلایی و بر درخت بهشت بنشینیم. اونجا مدت 3 ماه تابستون بحث کردن، 3 ماه پاییزم بحث کردن، مجادله و قیل و قال، کتاب نوشتن علیه هم دیگه، مقالات نوشتن تو روزنامه ها و هر دوشون در جای خودشون ثابت قدم بودن تا اینکه یواش یواش رفتن در یک کنج خزیدن دوتایشون و یک برای خودشون یه گوری ساختن. من واقعا از بدایع طبیعته که این یه پیله درست میکنه میره اون تو، رفتن اون رو مردن دیگه، از نظر مردم عالمی که در اطرافشون بودن اینا هر دوشون مردن و تابوتشون هم سفید روشن. زمان گذشت و خواهر لاجوردین باد خزانی که باد بهاری بهش میگن، دوتا خواهرن با هم دیگه، ما خیال میکنیم یکیشون مثلا باد خزانی و مثلا یه بود یه پروردگار دیگه هم داره، بعضی میگن یه بعضی چیزایی یه خدای دیگه آفریده، بنی شما میکنه چیزای بده چیزای خوبه. مولانا میگه تو یه چیزی بد به من نشون بده تو من ببینم که قبول بکنم که یه خدایی داریم که مال اینا هست یه خدای دیگه مال اوناست، همش خوبه. بنابراین اینا تمام طول زمستان مرده بودن و بعد ناگهان باد بهاری وزید و اینها از این پیله اومدن بیرون، بال در آورده بودن این فاصله و بعد پرواز کردن و بعد هم دیگر دیدن. خب نگفتن به تو نومید نباش. و این کرم ابریشم در ادبیات مغرب زمین مظهر جاودانگیه که نشون میده که چطور انسان اگر این کنتم فی ریب من البعث، این داستان کرم ابریشم رو بخونی. پس رب العالمین مالک یوم الدین هم هست، یعنی یک روز جزایی هست، روز حساب کتابی هست و یه روزی ما سر از این خاک وقت بیاید به قول نظامی که رو رو زنن سکه ما بر درمی نو زنن، یعنی سکه که حالا یه سکه هم گم کرده مشکل نداره، سکه یه دین سکه دیگه میزن. شما خود اطلاعاتیتون هست در عالم که این آقا یه دون دیگه اینش میزن، اطلاعی نیست که مثلا بحث میکنن ماده که اعاده معدوم جایزه جایز نیست، اعاده معدوم لازم نیست بکنن که مثلا اون مادهش خب رفته که رفته، ما هر ماده دیگه هم اونو درست بکنم که هم اونو. آقا مگه شما از بچگی تا الان که مادتون عوض شده شما میگن این یکی دیگه هست وقتا مادهش عوض شده؟ ماده مدخلیتی نداره در شیعیت شیع، شیعیت شیع به صورتش به مادهش که نیست. بنابراین اگر همونو همون طلا رو برشتن آوردن طلا و بعد همون سکه رو زدن روش، همون نقش رو زدن روش، سکه ما بر درمی نو زنن، میارن میزنن یه درم تازه میزنن. پس مالک یوم الدینی هست. اینجا هم دل آدم هر ستاش گرم میشه، ضمناً یه ترس و نگرانی هم پیدا میکنه که به هر حال حساب کتابی هست در عالم، مالک یوم الدین روزی از ما حساب کتاب خواهد. بعد اینم بلا فاصله اینا همطور مثل که دنبال هم قرار میگیرن، ایاک نعبد، بلا فاصله آدم از هولش از شادی که یه همچون رب العالمینی هست و مالک یوم الدینم هست فورا میگه من ایاک نعبد، من تو رو میپرستم و تن فقط هم تو رو میپرستم چون دیگه کسی دیگه نیست و ایاک نستعین و من از تو یاری میخوام و اینکه رب العالمین تو هستی، مالک یوم الدین تو هستی، هر چی بخوام از تو باید بخوام، افرانی آموزشی هر چی بخوام از تو باید بخوام، مالک یوم الدین یا که نعبد و یا که نستعین. اونم دنبالش به طور طبیعی میاد که صنعت التفات در منتها درجه زیبایی اینجاست، صنعت التفات که ناگهان از غایب میاد به حضور و تقسیم میشه، داشته از خدا صحبت میکنه یا مثلا من دارم صحبت میکنم. این سوره تقسیم شده بین بنده و خدا، یه مقدارش جرونی یه مقدارش همه جرون ماست، یه مرتبه وسط بحث که خدا داره بحث صحبت میکنه که داره نازل کرده دیگه که مالکی یوم الدینه مشخصاتش اینه، یه مرتبه من در میان میرم وسط صحبت که یا که نبود تو رو میپرستم و اینم نشانه حضوره، یعنی اگه در نماز دادم حضوری احساس نمیکنه که خب به دیوار داره میگه، به دیوار داره میگه یا که نبود یا که نستعین، کسی دیگر رو نمیبینید. مولانا که میگه ما در نماز سجده به دیدار میبریم، بیچاره آن که سجده به دیوار میبرد، راست گفته که اون حاضر میدیده. نماز معراجه، برای همینه معراج پیغمبر در شب معراج خدا رو دید و گفت که من یت امونی و یسقینی ابی تو اندربی، من در مرفتم شعبردگارم ایجا باباش صحبت کردم مکالمه کردیم، همه ما کلیم الله هستیم، برای چی میتونیم با خدا صحبت کنیم؟ الان نمی صحبت میکنیم، این یا که نعبد و یا که نستعین و تقاضا میکنیم اهدنا الصراط المستقیم، یعنی ما رو یاری کن به چی؟ به این چه؟ به صراط مستقیم هدایت بکنیم. مهمترین یاری که میخوایم از تو اینه که اهدنا الصراط المستقیم. صراط مستقیم هم در هندسه میدونید اینیست که نزدیکترین فاصله بین A و B خط مستقیم، هیچ خط دیگری نزدیکتر از این نیست. چه قضیه حمار هم همین ساخته شده که حمار اینی میدونه که خط مستقیم از هر دو تا خط دیگری ولو مثلا به نظر بیاد که چیز باشن رو هم رفته، این خط مستقیم چیستری یه دونه خط از اون دو تا خط در مثلث کوتاه‌تر. پس چون خط غیر مستقیم شد میشه دو تا خط دیگه، یه دونه خط همیشه دو تا خط در اون مثلث که ایجاد میشه کوتاه‌تر. یا که نبود و یا که نست اهدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم هم اینه. ان ربی علی صراط مستقیم، خداوندم در صراط مستقیمه، یعنی اکونومیست درجه یک که خداوند یه ذره، حالا اینا تمام تلاش میکنن در تکنولوژی در صنعت امروز که مینیمم ویستیج یعنی مینیمم تلف کمترین اطلاف ایجاد بشه، ولی بالاخره یه مقداری ایجاد میشه. شما میخواییم بنزین رو تبدیل کنیم به حرارت، به حرکت، نمیخواین حرارت بشه که نمیخواین حرارت بشه، بنابراین برای یه مقدارش چاره نداریم، نمیتونیم این کار بکنیم که این یه بخش از این انرژی تلف میشه. باید ما رادیاتور بذارین و بعد خونک بکنین و بعد داغ بکنه و مشکلات ایجاد بکنه. اما خداوند این چیز نیست، هر چی که آفریده صراط مستقیم و هیچ چیزی نداره، راست به طرف اون مقصودی که خواسته رفته و یه ذره اطلاف نداره. حالا صراط مستقیمم توضیح داده باز صراط الذین انعمت علیهم، ما رو ما داریم میگیم حالا که خدای تو ما رو هدایت کن به راه اون کسانی که بهشون نعمت دادی. نعمت هم همین میدونن چیه، همه آرزوهای ما نعمت هاییست که ما میخواییم. مهمتر از همه نعمت ها میدونن چیه؟ چی میشه به نعمت اضافه کرد؟ به بالاترین نعمت ها چی میشه اضافه کرد؟ ویکتور هوگو میگه که اگر دو نفر عاشق هم باشن خداوند هم نمیتونه به اینا چیزی اضافه بکنه. چرا؟ برای اینکه چیزی بالاتر از عشق نیست. وقتی دو نفر همدیگر رو دوست دارن حتی خداوند نمیتونه چیزی بر برکت و سعادت این دوتا اضافه بکنه مگر که چکار بکنه؟ که جاودانش بکنه. مهمترین افزایش، افزایش جاودانگیه، یعنی از حدوث میبره به بدن و جاودانش میکنه. حالا این ما هر نعمت رو اگه بخوایم بگیم که انعمت علیهم، شرط اون نعمت بودنش اینه که جاودان هم باشه. بنابراین تو خود این کلمه هست که نعمت‌های جاودان و انی لا احب الافلین، ما که افول میکنه رو من نداری خودی سر ما رو گول نزن، اینا رو بعدا دوباره میخوای بگیری. نبخشد چه بخشد مرد را این سفل ایام، که آخر باز نستاند سرانجام. زمانه هیچ نبخشد که باز نستاند، از اینا نعمت نیست. انعمت علیهم نعمت واقعی اونیست که دیگه مال ماست و زمان و مکان نداره، محدودیت نداره. صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم، استثنا میکنه که اونایی که تو غضب کردی برشون ما رو جز اونا قرار نداره. و این تقریبا همه تقوا رو در بر میگیره، یعنی هر چه که انسان بخواد تصور بکنه در تقوا این است که کاری نباید بکنی که خداوند خوشش نیاد، ابروشو در هم بکشه. خودت هم میدونی خودت رو خدا رو مصور بکن همون که در دلت هست، رو خدای من اگه این کارو بکنم تو ابروات تو هم میکشی یا نمیکشی؟ اگه توی نه لبخند میزنی میگه نه عزیزم تو میتونی این کار بکنی، اون وقت انجام در غیر این صورت میدونی که مغضوب علیهم میشی و غضبش رو اون به صورت غضب مردم آشکار میکنه. یعنی فردی میاد عصبانی از دست شما که آقا این چرا این رو لره جدوز کردی، چرا اونو چنین کردی، چرا اون چنین کردی، چرا این درست انجام ندید، چرا این دیگونیش درست نشده، اینجا آب داره میتونه فلان نرفا. آدم ها عصبانی میم، شما این غضب اوست، مغضوبان علیهم میشه آدم، خداوند غضب میکنه برش، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. نجز به اونایی باشیم که غضب کردن. یه درجه پایین ترش این است که آدم خودش دانسته کار بد نکنه ولی گمراه. خدا ما رو جز گمراهان هم قرار نده که سرگشته باشیم و ندونیم که راه راست کدومه، و حتی از این سرگشتگی هم در ضلالت باشیم، یعنی جهل مرکب داشته باشیم. خیلی ها گمراه هم و نمیدونن که گمراه هم. خب بنابرای تمام قرآن تموم شد دیگه، چه چیز دیگه در قرآن هست؟ نماز توش هست، روزه توش، تقوی ها همه توش هست، پرهیز ها همه توش هست، کارهای خوب همه توش هست، ایمان به قیامت توش هست. هرچی که شما در قرآن به تفصیل میبینید اینجا هست. بنابراین راست گفتن که هرچی که در قرآن هست از سوره حمد هست، و بازم راست گفتن که هرچی در قرآن هست در بسم الله الرحمن الرحیم هست. چرا؟ برای این که الله که توش هست، این ستا که گفتیم توش الله هست، رحمانه. رحمان کسیست که رحمت میکنه، میآفرینه، رحمت عام، رحمت رحمان، رحمت عامه. رحمت خاصم داره، رحمت خاصش هم جاودانگی، یعنی معاد و بازگشت. چون اگر رحمت خاص نباشه، اون رحمت عام رو همه موجودات دارن جز من و تو. هر که در این طاعتن سیرفی گوهر یک ساعتن، یعنی بقیه دارن یه گوهری رو که یه ساعت دیگه غیب میشه اینو دارن میخرن، فقط من و تو هستیم. من و تو یعنی ما آدمی زاده، ما آدمی زاده هستیم که مشتری گوهر یک ساعت نیستیم، و مثل خلیل میگیم که یعنی لاه و بلافلی. زن سوی عالم که دیگر راه نیست جز من و تو، هیچ کس آگاه نیست، فقط من و تو خبر داریم، بقیه خبر ندارن. این مال اون رعوف رحیم بودنشه که ما رو این نعمت جاودانگی و درک عوالم نامتناهی رو به انسان داده. بنابراین عمل صالح هم همون رحمت و مهربانی و خوبی، یعنی همه عمل صالح در رحمت عام و رحمت خاص خلاصه میشه. شما اگه بپرسین که من چه کار خوبی بکنم، عمل صالح چه؟ عمل صالح این که رحمت به کسی برسه، یا به عموم یا به خاص. اما گفتن که علفی از پرده بیرون جست که علف قامت یار بود، به آمد در پای افتاد، گفت من شرح تو هم و من خودم رو دراز کردم، نقطم گذاشتم، من شرح تو هستم، من شرح علفم، به آدمی زاده انسان کامل و اون نقطم جان آدمی زاده، سر و سر و ذات آدمی زاده و انسان کامل مظهر باز. بنابراین همه اینا در اون بی هست، و این بی شرح اون علفیست که پشت پرده است و غیب شده. بسم الله یه علفی افتاده اینجا، چون این بی و سین با هم عاشق هم دیگه بودن، این علف نمیذاش اونجا، این علف رو از چیزش کردن، ولی غیب شد این علف، ولی اون علف هست، علف از همه حاضرتره. انسان در اثر تعظیم و اکرام علف اسرار علف رو میتونه بفهمه، و ما میتونیم در پای او بیفتیم به زاری. زلف تو پیش روی تو افتاده دادخواه، همینطوری ما بیفتیم مثل زلفی که در پای معشوق افتاده، ما التماس بکنیم که ما میخوایم که قد و قامت علف تو رو که نیست بر لوح دلم جز علف قامتیار، اینو بفهم. برای اونم درسته که اون به مقام انسان کامله، و حضرت امیر فرمودن به عنوان مظهر انسان کامل که انا نقطه تحت الباء. حالا اون انا رو شما به خودتون بگیریم، اون از زبان همه ما صحبت کرده. اگه ما هم آدم باشیم، انسان باشیم، اون نقطه سر سویدا که نه ملک راست مسلم نه فرک را حاصل، اون نقطه در ما هست و اون شرح علف هم در ما هست. اول این هر سه مرحلش درسته که هم همه قرآن مندرج در حمده، هم همه حمد مندرج در بسم الله و همه بسم الله هم در اون بای بسم الله مندرجه و این بی هم اگر نقطه شوردن دیگه بی نیست. یعنی ما اگه اون سر و سر ذاتمون که اون نقطه سیاهیست گفتند که همه اسرار از اون نقطه سیاه بیرون میاد، اون نقطه وحدته و شگفت‌آورترین چیزها اون نقطه است. چون نقطه نه طول داره نه عرض داره نه ارتفاع، در یه نقطه فضول باشه که نشسته اونجا میگه آقا این طول زیاده، تو دل ما که طول عرض نداره اصلا، تو از کجا به طول عرض نمیدی؟ میگه آقا این قالی خود رو بیقبار است، طولش زیاده، عرضش کمه، این خود رو بارتر، اون خود رو پایینتر، این خود رو کجه، این خود راسته، دور نمیدونم یه خود رو باید زیرش بردارن کم بکنن، تصرف میکنه، فضول باشی، همه چیز از اون نقطه، اون نقطه دل ماست، نقطه وحدته که هیچ کسرت درش راه نداره، به همجهت هم به همه کسرات واقفه. چرا؟ اینکه تمام کسرات از حرکت اون نقطه، اون نقطه علف میشه، اون نقطه است که سرد میشه، حد میشه، طول میشه، عرض میشه، دایره، که نقطه دایره است از سرعت سیر. این ادبیات پارسی درباره این نقطه صحبت میکنه، درباره این دو صحبت میکنه انسان و همه بحث مقام انسانه در این سه مرحله که انسان اولا مقامش چیه، ثانیاً پروردگارش کیه، ثالثاً چه ارتباطی باید با پروردگارش برقرار بکنه. اون وقت میبینیم گاهی اوقات منتهای ستایش از آدم میکنن، گاهی اوقات هم آنچنان انسان رو مورد ملامت قرار میدن که انسان از شرم نمیتونه سرش بلند بکنه، شرم در این تارم ازرق نماند، آب در این بحر معلق نماند. حالا من قبل از اینکه از ادبیات خودمون بریم سراغ نظامی جادو سخن، میخوام یه قطعه از شکسپیر، دو تا قطعه از شکسپیر بخونم براتون، یکی رو خوندم بازم تکرار میکنم، درباره مقام انسان. درباره مقام انسان البته همه بزرگان ما تقریبا بخش عمده آثارشون مقام انسان. شکسپیر هم همینطور، شکسپیر شارح دل انسان هاست، میگن هیچ چیزی در خاطر کسی نمیگذره الا اینکه یه جا تو شکسپیر شما میبینین این گفته: What a piece of work is man. این آدمیزاد عجب کیکه‌ای. شکسپیر میگه این در نمایشنامه هاملت: What a piece of work is man. How noble in reason. از نظر عقل نگاه میکنی چقدر شریفه، چه شرافتی داره عقل آدمیزاد که بالاتر از اون چیزی نیست. How noble in reason, how infinite in faculty. چقدر انسان قدرت‌هاش نامتناهیه. هر چی فکر میکنی که آدمیزاد اینقدر میتونه، میگه نه بیشترم میتونه، هیچ حدی نداره. How infinite in faculty. In form and living. از نظر فرم، از زیبایی ظاهر. In form and و در حرکتش. البته این آدمیزاد در نقطه اوجا حرکتش و جسچرش و رفتارش در این ستایش قرار میگیره. In form and moving, how express and admiring. چقدر از در فرم و رفتار این شفاف و ستایش انگیزه. In action, how like an angel. در عمل چقدر مثل فرشته هاست. In thought, در فکر, how like a god. مثل خداست. The beauty of the world. زیبایی جهان. And paragon of animal. و پادشاه جانوران و پادشاه جانداران. این میگه یه جه دیگه هم در measure for measure از قول ایزابلا میگه که man, proud man. این انسان مغرور چطور is given a brief, a little brief, with a little brief authority. یه قدرتی بهش داده میشه کوتاه مدت کم، یه ذره که مثلا هیچ غلطی هم نمیتونه بکنه و اونم کوتاه مدت میکنه، اون وقت does such fantastic behavior under heaven. اون وقت یه قدرت مختصری که بده میکنه اینند انسان لیت قان را هستر میکنه، مست اینکه یه چیزی استغنایی پیدا میکنه و یه خود قدرت پیدا میکنه، شروع میکنه شلنگ حرف انداختن اینا. اون وقت میگه که لغت فانتاستیک هم به معنی خنده داره زمنان، ولی شکسپیر یه بازی کرده اینجا که آدم فکر میکنه که مثلا همه مردم بهشش میخندن، میگه که انقدر این رفتارهای فانتاستیک در زیر این آسمان میکنه، آسمانی هم که به قول نظامی باز درش همه دارن میبینن. نظام میگه پرده زنبور گل سوری است، زنبور میره این لابلای گل سوری قایم میشه آدم میبیند، پرده زنبور گل سوری است، لان تو این پرده زنبوری است، ما تو پرده زنبوری، زنبوری یعنی پرده مشدد، مثل آبچش میمونه از اون پشت دارم میبینن ما رو. میگه که تو نمیتونی قایم بشی که اینجا پرده زنبوری که از بازی های نظامی با هم پرده است، چرخ داری باز دهندت کلا، پرده داری پرده دارندت شما، خیزه نکن پرده داری صبح بار، تا تو شبت نام بود پرده دار، پردگیانی که جهان داشتن راز تو در پرده نهان داشتن، از ره این پرده فزون آمدی، ناجرم از پرده برون آمدی، دست از این پرده به جایی مزن، خارج از این پرده نوایی مزن، دل که ندر پرده سماوش مکن، هر که ندر پرده بداوش مکن، بشنو از این پرده و بیدار شو، خلوتی پرده اسرار شو. اصلا به پرده نون چکار کرده؟ چه تاعتری داده و اترکسیون ایجاد کرده با پرده؟ یکشم همینه که پرده زنبور گل سوری است، وانه که این پرده زنبوری است، تو زیر این پرده زنبوری چطور میخوای خودتو به نام بکنی؟ اون وقت میگه زیر این آسمان که صد هزار تا تماشاگر سرش از پنجره های آسمان کردن بیرون دارن تماشا میکنن، چنان کارهایی میکنه that makes the angels weep، که فرشتگان میگرین، به جای اینکه آدم انصداد داره که بگه میخندن، که انسان به حال این موجودی که میگن ما این بود که سجده کرده بودیم بهش و اینا گریه میکنن، هم به حال خودشون هم به حال آدمیزاد در مخزن الاسرار که ما میخوایم انشالله چندگاهی در صحبت نظامی باشیم، به نصیحت خودش که گفت دست مدار سر مکش از صحبت روشن دلان، دست مدار از کمر مقبلان، دست تو بر ندار از دامن انسانهای مقبل، مقبل کسانی که اقبال کردن روشون کردن به طرف او، دست مدار از کمر مقبلان، خار که هم صحبتی گل کند قالیه در دامن سنبول کند. میگم یه خاری هست که وقتی میخوان سنبول معطر بشه اون خار رو بغل سنبول میکاره که بیشتر عطرش زیادتر میشه. وقتی نظامی میگیم به خاطر این که هم صحبت گل بوده که این مقام پیدا کرده، خار که هم صحبتی گل کند قالیه در دامن سنبول کند، روز قیامت که برات آورند بادیه را در عرصات آورند، روز قیامت که همه رو میارن محاکم میکنن، بیابون هم میارن محاکم میکنن، بیابون خدا رو، کویر لوت رو و صحرای عربستانی میارن جو محاکم میکنن، که جگر آلود زبان دستگان، تو هزار نفر کشتی چون شادم ها در چیز مردن، فرزا هم به ساهره، ساهره به بیابون میگن، ساهره به عوض یعنی جایی که آدم چاره نداری بیدار باشه، ولی میکشنش میخورنش و یا میدرنش، فرزا هم به ساهره، گاهی اوقات هم اسمای دیگه داره بادیه، خیلی از اسامی عجب غریب داره در زبان عربی که هر کدومشم این لطافتی داره، بادیه را در عرصات آورن که جگر آلود زبان دستگان، آب جگر خورده دل خستگان، تو آب جگر دل خسته ها آدم های خسته ها از راه افتاده از پا افتاده رو خوردی اینجا. ریگ تو را آب فرات از کجا؟ بادیه و آب حیات از کجا؟ بادیه و فیض فرات از کجا؟ ریگ میگه که نه من مدفع میکنه از خودش در دادگاه الهی. ریگ زند ناله که خون خوردم. خب من خون نکردم، خون خوردم. ریگ زند ناله که خون خوردم. ریگ مریضید نخون کردم. حالا یه با ریگ بازی میکنه زمین که ریگ زند ناله که خون خوردم. اونجا قبلش هم گفتش که ریگ تو را آب حیات از کجا، بادیه و فیض فرات از کجا. ریگ زند ناله که خون خوردم. ریگ مریضید نخون کردم. بر سر خانی نمکی ریختم. ما دیدیم که ما که دستمون جای بند نیست، گفتیم که چکار کنیم، بریم دست به دامن یه مقبلی بزنیم. بر سر خانی من اومدم یه سفره پهن کردم و یه مقدارم نمک ریختم، نمک کبیر دیدیم شورزار دیگه. بر سر خانی نمک ریختم با جگری چند در آمیختم. جگر یعنی چی؟ جگر یعنی آدم های شجاع، آدم هایی که جرأت میکنن وارد بیابان عشق بشن، وارد اون کبیر بشن. و اگر کسی مصاحب اونا بشه و من دام پنگ کردم که چهار تا آدم سری جرأت بشه و من به سبب عبور از اینها که این پاشو بذاره رو ریج وجود من، اگه آب حیات میبینی، اگر این همه ادعا میبینی، من مال اینه که من در سر خانی نمکی ریختم با جگری چند در آمیختم. یه جنیدی، یک صاحب دلی از این بیابان عبور کرده، یک موسایی از این بیابان عبور کرده، با جگری چند در آمیختم تا چو هماغوش غیوران شدم. غیوران کسان هست این تیغ غیرت میشن به غیر خدا رو، تیغ لا در قتل غیر حق بران. در نگر تا آنکه بعد از لا چه ماند، ماند از الالله باقی جمله رفت. مرحبا ای عشق شرکت سوز زد. اون روش کن تیغ غیرت که گاهی میگن نهنگ لا، نهنگ لا، لام یعنی همه رو میخوره، بدان حرف نهنگ آسا. شهادت گفتن اینیست بگه اشان لا 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 لا، شهادت گفتن آن باشد که هم زبل در آشامی همه دریای هستی را بدان حرف نهنگ آسا. نهنگ بیاد، نهنگی میگه آمد همه آب دریا رو خورد، که نمیدونن یعنی چی. مولانا میگه نهنگی هم اومد آب دریایی هم از تو بلید، یعنی شما همین کارو نهنگ، شما نهنگ یعنی اون لا، یعنی اون غیرت ما که غیر او نباید باشه. همه رو ببل، همه چهار تکبیر زدم یک سر بر هر چی که هست، همه رو مرده و نیست حساب بکن. ما عدم هاییم هستی های ما، عدم هاییم هستی ها نما، تو وجود مطلق و هستی ما. و برای اون غیرت یک من خواستم تا چو هماغوش غیوران شدم محرم دستینه حوران شدم. من چهار تا ریگ آوردم گذاشتم اینجا، حالا هنوز ریگ رها نکرده، این ریگا رو بیارن و اینا رو ببندن و حکم چو بر حکم سرشتش کنن، نطفه به خلخال بهشتش کنن. ما میخوام که دست بزنیم در کمر مقبلی سه نظامی سه صنایع و انشاءالله چندگاهی در صحبت نظامی جادو سخن باشیم و این کتاب واقعا معجزه آسا، خودش گفته جادوه ولی جادو نیست. گفتم جادوگری سست بخندید و گفت سحر اثر کی کند ذکر خدا می رود. جادویی کسی با نام خدا، اگه جادو بود با اسم خدا باطل می شد. زمین جرأت نمی کرد که اسم خدا رو بیاره. این یه جادوی عشقه و جادوی نهفته، دیو پیدا هاروت مشبشان شیدا. این اون دیو عشقه که خیلی هم خوبه. دیو از این عقل عظیمتگر ما دیو دید، عقلش به دیو افتاد باشه کشید رفت. دیو یعنی اون قدرت چیرگی، چیرگی عشق رو گاهی به دیو تشبیه میکنن. بنابراین این شاعر حکیم عارف سامی به قول شیخ بهایی میگه العارف و سامی حکیم نظامی، انشاءالله در صحبت رو باشیم. این مخزن الاسرارش داستان همینه که دائما انسان رو در اوج نشون میده در اعلا علیین، بعد میاره در اصل استفاده میگه اینجا افتادی تو، بعد میگه که حالا از اینجا باید شروع بکنی این مقاله اول که من شروع کردم گفتم راجع به گندم اشاره کردیم، مقاله اول راجع به انسانه، مقاله اول درباره انسانه که انسان از کجا آمده و داستان پیدایشش چیه و بعد چه مرتبه و منزلتی داره و بعد چطور میشه گناه میکنه چون علم افتاده و برخواسته، آن به خلافت علم آراسته چون علم افتاده و برخواسته توبه کرده، چون دلش از توبه لطافت گرفت ملک زمین را به خلافت گرفت. شیخ محمود شبستری میگه که انسان سقوط کرد و سقوط کرد و سقوط کرد، اومد اون اصل سافلین اونجا که رسید، از اونجا تو مرتبه فکر کرد که ای وای ما باید برگردیم بریم اینجا کجاست، اینجا بار کنیم اینجا جاست. بعد میگه که به توبه متصف گردد در آن دم، شود در استفاء اولاد آدم. از اونجا که آدم توبه میکنه، توبه به معنی بازگشتی که ما برگردیم بریم چه پروردگارمون، از اونجاش رو میکنه حرکت کردن. چه توبه چیز کرد نور استفاء یا وقتی انسان توبه کرد، میگه که این ابلیس بیچاره هزار یکی چندین هزار 700 هزاران ساله طاعت به جای آورد و کردش طوق لعنت. یکی از معصیت نور صفا دید، چه توبه کرد نور استفا دید. بنابراین از اینجا میگه که شروع کن با آدم، بعد مثل ادریس اوصاف نکوهیده شود پاک، اول مثل حضرت آدم توبه میکنه، بعد اوصاف نکوهیده شود پاک چو ادریس نبی آید در افلاک. همطور یکی که انبیاء رو طی میکنه، انبیاء در راه بازگشت شدن طی میکنه، بعد تا جایی میرسه که هستی را به تاراج دهد، او جمله هستی را به تاراج در آید از پی احمد به معراج، تا اونجا میرسه. انشاءالله ما در صحبت نظامی این حرکت رو انجام بدیم. السلام.